السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در مقدمات غیبت صغرا و غیبت کبرا بود. گفتیم برای اینکه به قضایای دوران غیبت صغرا که منتج به غیبت کبرا شد باید از دهه 250 یعنی دهه قبل از شروع غیبت صغرا مسائل رو یه مقداری مورد بررسی قرار بدیم. این نکته رو عرض کردیم که در دهه 250 تا 260 این سازمان فکری و علمی و اعتقادی وابسته به ائمه اطهار این خیلی قوت گرفته بود و توسعه هم پیدا کرده بود و تقریبا دشمن از اینکه این مجموعه رو دقیقا پیدا بکنه و به اون ضربه بزنه در این ناکام مانده بود، چون این به یک باره به وجود نیامده بود. این یک تاریخ حدود از مثلا حتی از زمان خود پیامبر اکرم در اون زمان پایگذاری شده، اون اسلام ناب و آرام آرام آمده جلو تا رسیده به سال 255 تا 260 که به تعبیری مثلا 250 سال حالا با حذف بعضی از سنوات این کار شده. حداقل از تاریخ عرض کنم خدمت شما که دیگه سال 40 به بعد عملیات برای پیدا کردن این جریان خیلی قوت پیدا کرد. البته قبلا انجام می شد و به هر تقدیر این مجموعه در جنگ های نهروان و جنگ صفین و بعد ترورهایی که در زمان حکومت امیرالمومنین انجام شد ضربه هایی به پیکره او وارد شد، یعنی امثال مالک اشتر، خزمی ذو شهادتین، جندبهای سلاسه، هاشم مرغال، به اصطلاح حکیم ابن جبله، این طیف از اصحاب که اینا جزء اون اصلی ها بودن. خب اینا خیلی هاشون در این نبردها و یا در این ترورهایی که توسط دستگاه مقابل انجام می شد ضربه خوردن. بعد از امیرالمومنین خب مجدداً دستور بر این بود که تلاش کنید شناخته نشید با این عنوان، چون به هر تقدیر شما مانند دانه های ارزنی می مونید که در یک زمینه بازی دونه دونه ریخته. اون کسی که میخواد این دانه ها رو برداره با یه نگاه میتونه شما ها رو اما اگر در درون اجتماع شما تقریبا همون بسان دیگران بودید بخوان پیداتون کنن خیلی مشکل ها. و خب با همین وضعیت آمدن جلو، اما خب به هر تقدیر چون علم، بصیرت، ایمان، ناب اسلام دست اینا بود، افرادی که زمینه داشتن خیلی راحت به اینها جذب می شدن. خب مدد الهی هم بود دیگه، توسعه حب به اهل بیت یا حب خود پیامبر، این نصر الهی می خواد که در بین مردم بیاد با همه اینها. بنابراین وقتی رسیده به آستانه غیبت صغرا این خیلی توسعه پیدا کرده. کانون این قضیه، کانون علمیش وقتی که در اون دوران نگاه میکنیم و میایم جلو میبینیم کانونها فراوان شده، اما این کانون ها بعضی جاهاش کانون های تقریبا ناب نیست، گفته میشه اما ناب نیست، التقاط داره درونش، ولی از بعضی از کانون ها نابه. کانونی که خیلی ناب بود قم بود، بغلس قم ری بود، اینجا خیلی کانون ناب بود. یعنی شما محدثین اینجا رو وقتی میبینید، محدثین 12 امامی خیلی، اما یه سلسله کانون هایی هم بود توسعه میداد اما التقاطی، یعنی مثلا بر اساس مذهب زیدی، بر اساس اسماعیلی. حالا خود زیدیه هم با تفاوت‌های متفاوتی که با هم داشتن و اسماعیلیه ها که اونا هم با تفاوت‌های درونی که خودشون داشتن اینا هم بودن. اونا یعنی جریان اسماعیلی و زیدی اینها بیشتر در منطقه طبرستان، یعنی بگیم از خراسان شمالی امروز می آمدن که اون منطقه می شد جوزجان، بعد می آمد همین گرگان فعلی و تا بیاد برسه به ساری و از ساری هم عبور کنه به چالوس برسه، از چالوس هم بره سمت کلاردشت و این مناطق، وقت از اونجا هم بیاد پایین بره سمت طالقان، بیا سمت قزوین. در اون مناطق بیشتر گرچه که تفکر اهل بیتی بود، یعنی اون مقابل دستگاه خلفای بنی عباس بودن، ضد اونا بودن، جدای از اونا بودن، به اینها اصطلاحا بعضا طالبی میگفتن، اینایی که این منطقه بودن میگفتن طالبی ها، یا در بعضی مناطق فاطمی میگفتن، مثل اون همین اسماعیلیه‌ای که رفتن در منطقه آفریقا و از منطقه آفریقا باز شدن به سمت مصر و بالاخره در مصر توانستن دولت فاطمی ها رو به وجود بیارن که این دولت فاطمی ها هم بیش از 100 خورده ای سال تداوم پیدا کرد، خب کارهای درخشانی هم اونجا کردن. خب اینا مسئله شون درست نقطه مقابله دستگاه بنی عباس بود، اینا اهل بیتگرا بودن اما التقاطی، یعنی اسماعیلی مذهب. خب می اومدن تا امام هفتم، از اونجا دیگه راهشون جدا می شد اسماعیل، و بعد اون تفکراتی که برای خودشون ساخته بودن در مسئله مهدویت. خب در اون مسئله مهدویت، اون چیزی که درون اون مکتب ها درست شده بود، چون ببینید همه دعوا سر همین دیگه بقیت الله العظم بود، یعنی ائمه تا امام 11 آمدن، حالا دستگاه بنی عباس امام 11 را هم دیگه شهید میکنه دیگه سال 255. یعنی الان تمام مسئله حاکمیت و اونایی که بیرون از این حاکمیت مرکزی هم هستن، تمام مسئله اونها اون امام 12. حالا ما میگیم امام 12 بیرون، خب امام 12 ما با حضرت مهدی و با این عنوان ها دیگه موعود. خب این کسانی که شیعه ناب هستن الان که زمان امام حسن عسکری علیه السلام، همه اینا میدونن که اونی که پیامبر اکرم قولش داده فرزند اینه دیگه، از این باید بیاد، بنابراین همه خیره هستن به این که ایشون کی به دنیا میاد. حالا این درون سازمان شیعه تمام توجه به اینه که هل ولد له ابنون، آیا ایشون فرزنددار شده، این مسئله است دیگه. حالا خب این اطلاعات که او موعود فرزند ایشونه، اینو بنی عباس هم تا عمق وجودشون قبول دارن. چرا؟ به دلیل اینکه بنی عباس در درون خودشون غیر از اینکه حال اطلاعات داخل این ور رو دارن، در درون اونا خب همون دستگاه عظیم نفوذ و تخریب یهودی ها هستن، اونها هم بیش از خود بنی عباس یقین دارن که این آقا او موعود فرزند اینه دیگه، یعنی یولد و منهازا اینطوری هستش، برای اونا هم هست. خب حالا از اینجا بریم بیرون، بریم سراغ فاطمی ها و اینا. خب اینا مسئله موعود رو زودتر از همه دیگه زدن به خط، یعنی چی؟ یعنی در همون زمان امام صادق علیه السلام وقتی حضرت اسماعیل رضوان الله تعالی علیه از دنیا میره، بعد که امام صادق از دنیا میرن، خب اونا باید بیان برن عرض کنم خدمت شما که به امام بعدی، همونجا رو اسماعیل توقف پیدا میکنن، میگن نه امام بعد از امام صادق علیه السلام موسی الکاظم نبوده، فرزند بزرگتری بود که به نام اسماعیل بود اون، و بعد آمدن گفتن فرزند او محمد. خب چیه این؟ همون موعود غائبه. خب حالا پس فرانه موعود اونا هم شد این، حالا شما چی کاره این؟ با ما یکی که امام داریم و حالا همینجوری اومدن جلو برای خودشون امام درست کرد. خب اونه یه عده‌ای، ولی اونها هم بالاخره غائب دارن، نه اینکه بگن ما مطلقا غائب نداریم، منتها غائب همون بنده خداست که همون زمان به دنیا اومده و غائب شده. حالا منتها اونجا هم نهله های متفاوتی دارن، بعضی هاشون میگن نه او نیست، نه بگن. از اونجا حرکت کنید، پس این یه حرکته، حرکت به نام شیعیه، اما شیعی که تا امام صادق هستش، اما امام صادق به بعد دیگه نیست، یعنی دیگه میشه اسماعیل و این. یه حرکت دیگه یه هم هستش که اونم خودشو با نام شیعی معرفی میکنه، زیدیه هستن. که خب این زیدیه، اینها در کنار همون اسماعیلیه، ولی اسماعیلیه خیلی ضعیفتر و اینا قویتر، اینا در منطقه شمال ایرانن. یعنی اینها بعد از اینکه فرزند جناب زیدی یحیی میره به منطقه شمال خراسان و بعد در اونجا با اون نصر ابن سیار درگیر میشه و در اونجا وقتی که به شهادت میرسه، خب دیگه میمونن، چون اونم عالم بوده، یعنی شاگرد جناب زید بوده در اونجا، خب اینا رو به عنوان علم قبول دارن دیگه. اون منطقه ایشون رو که دفن میکنن، خب این فکر میمونه دیگه. خیلی از قیام هایی که انجام میشه با عنوان طالبی، این قیام ها اکثرش مربوط به همین جریان زیدیه هست. بنابراین اینها هم با عنوان اهل بیت رفتن اونجا، اما وقتی میان جلو دیگه تا امام سجاد باقی میمونه دیگه، به امام باقر و امام صادق به عنوان امام دیگه اینا نگاه نمی کنن. ولی چون اهل بیت گرا هستن، به طور طبیعی روایاتی که از پیامبر توسط امام صادق اینا نقل شده براشون اولویت داره. چرا؟ چون برتقیدی از، اما در امور اجرا، در امامت اینا دیگه فاصله گرفتن. خب پس بنابراین اونها هم به نوعی همین تفکر شیعی رو میارن، اما تفکر التقاطی، نه اون تفکر ناب. او تفکر ناب مرکزش قمه، مرکزش شهر ریه، یعنی این دو نقطه. این تفکر ناب به شکل مرکزیت و بزرگ و قوی فعلا درون بغداد و اینا به شکل علنی نیست، ولی در قم به شکل علنیه، یعنی در قم میدونه اصلا مرکزیت بنی عباس، میدونه که اینه که در اینجا هستن، اینها به اصطلاح تفکر آقا امام حسن عسکری رو دارن و نماینده امام حسن عسکری در اینجا مسجد ساخته. خب مسجدی که در قم ساخته مال زمانی است که اون احمد ابن عبیدالله ابن خاقان در اینجا هستش، و اونم یک آدم به شدت ناسبی، و اصلا او رو به اینجا فرستادن بدونی که اینا رو برخورد بکنه. منتها در قم یک ویژگی که داره اینه که قم این جریان با چهره کاملا علمی، یعنی اصلا در قم دست به شمشیر و نبرد و جنگ اصلا نمیبرن، و جالبه که اصلا اینجا اجازه نمیدن که چنین چیزی اتفاق بیفته. ولذا اون هم که آمده اینجا با همه ناسبیگریش مجبوره به این از کام خدمت شما مباحث علمی تن بده و اونا رو بیاره. البته این که مثلا گاهی محله آتیش بگیره اون محله آتیش بگیره جزئی بود، اما این که اینجا یه نفر یهو بیاد رئیس بشه با این تابلوی شیعه و این نیروی نظامی جمع بکنه بزنن بگیرن، یه همچین چیزی اصلا در قم نیست. در ری او تفکر زیدی میاد، اون حسن ابن زید از نواده های امام حسن، از نواده های امام سجاد علیه السلام، و داداشش محمد، اینها حسن بن زید ری هم آمد و او مسلحانه عمل میکرد، ولی او تو دائره این تفکر نابشیعه تو این ورود نمیکرد. پس بنابراین در این زمان تفکر التقاطیش هست تا کجا؟ از شمال خراسان بگیرید تا بیایید برید به مناطق دیلم و مناطق کلاردشت و بعد میاد پایین میرسه به زنجان و قزوین و منطقه طالقان هست. اما اون مدله، مدل عرض کنم خدمت زیدی، مدل اسماعیلی میره تو یمن، اول تو یمن بعد میاد بال باز میکنه میره تو آفریقا، در آفریقا میاد در مصر، در مصر میاد پایه یک حکومتی میشه. تمام اینه که دارم عرض میکنم پایه هاش مبادیش در همون سالهای 240 245 250 با افراد میره پایه گذاری میشه. خب حالا در اینجا او جریان زیدیه، جریان اسماعیلیه، اینا معتقده به مرزه مسلحانه بودن و به شمشیر میکشید. وقت در کنار اینا بیرون از این تفکر شیعی، چون ببینید اونهایی که در تفکر عامه موافق با بنی عباس بودن، اونه که خب خودشون بودن، اگر کسی بیرون از این طوائف یعنی متفکر به فکر اونها علیه اونها شمشیر میکشید میشد خوارج، یعنی اون کسی که دیگه قبول داره، یعنی اصلا خط اهل بیت محل بیت قبول نداره، میگه بله همون حاکمیت این بوده بعد از پیامبر حکم اول و دوم و سوم، سومی هم قبول داره، چهارمی میگه نه، چهارمی در جنگ صفین آقا دچار بی‌عدالتی شد، دچار شرک شد، مردود. خب بعدش چی؟ بعدش همینجوری دیگه مشرک موندن معاویه و باویه، فقط همون ستای اولی رو قبول داره. ولی این که پیامبر حکم یه نفری رو معرفی کرده، این اصلا قبول ندارن. این تفکر شیعی، تفکر عامیه، اما نپذیرفته معاویه رو، نپذیرفته. اینا از اون اول شدن خوارج، خرجو علا من اندل مسلمین امامون، چون اهل عامه همین اونها رو ولات امر میدونن دیگه، خرج علا ولی الامر. اونجوری این تفکر خارجی و خوارجی هم بود، اونا ادامه داشتن. بنابراین شما در آستانه غیبت صغرا چند تا جریان مسلحانه میبینید: یک، خوارج، دو، اسماعیلی ها، سه، زیدی ها. اینا مسلحانه عمل میکنن. حالا ممکنه یه حرکتی هم بشه که واقعا معتقد به این حرفا نباشن، اما چون حاکمیت بنی عباس تابلوش دینی بود، ائمه جمعه و اینا، هر کی میخواست علیه اینا تابلو برداره، اگر با تابلوی دینی به میدان نمی آمد، همون اول فاتحش خونده شده بود. بنابراین اگر کسی ملحدم بود، بیدین و لامذهبم بود، اگر میخواست قیام بر علیه اینها بکنه، حتما باید توی یکی از این قالب ها میره. یکی از قالب‌هایی که مخالف حکومت مرکزی بود ولی توش اسلحه وجود نداشت، نبرد اینجوری نداشت، اون نبرد اصلی حرکتی بود، اونا علمی و آرام و بی تابلوی ظاهری بودن که شیعه، که اونی هم که دستگاه مرکزی ازش خیلی حراستاش این بود، اینا ریشه دارن میرن جلو و آرام آرام مردم رو به فکر خودشون میارن. وقتی که مردم به فکر این آمد و گفت آقا باید اونی که میاد سر کار عادل باشه، بله، چون اون نامه بود دیگه، من کانم من الفقها صائنا لنفسه. ببینید در بین اهل سنت هیچ کدوم اینا معتقد نیستن که مثلا جناب معاویه اعلم زمانش بوده، مثلا این حرفا نیست. راجب قبلی ها حالا همچه حرفی داشتن، گرچه که راجب اولی و دومی هم خیلی هاشون اعتقاد نداشتن که اونا اعلم از علی هن. نه، میگفتن حالا انسبن، ولی وقتی آمد به هارون و اینا رسید، اصلا رو علم و تقوای اینا که امضا نمیذاشتن، میگفت این چون قدرت دستشه، سیف دستشه، همین رئیسه. ولی درون مکتب شیعه اونی که میخواد بیاد امر و نهی کنه و همه باید به حرف اون عمل بکنن، او باید حتما باید اعلم زمانش باشه. معلوم شما اینید اعلم زمانش. ممکنه که یه وقت شما در بعضی از قضایا بیای بگی آقا مثلا در فقه فلانی اینجور، نه این باید اعلم باشه. من اون وقت بعد اتقا اورع اینا باید باشه، این باید رئیس باشه. و خب اصلا مطرح نبود که مثلا آقا ما شمشیر بدیم با فلانی بریم جلو. تا شمشیر رو برمیداشت میگم آقا فلان اتقا و اعلم کیه، اورع کیه؟ خب آقا امام حسن عسکری هم تو اجازه گرفتی؟ به تو گفتم بس اسلحه بردار؟ تا اجازه نگیر که نمیتونه حرکت کنی. از اینجا هم چنین دستوری برای اینها شما ندیدیم. چرا؟ چون قائمه های حرکت کیا بودن اون زمان؟ اون زمان بیایید ببینیم قائمه هایی که دوربر آقا امام حسن عسکری که با اینا مرتبط هستن، مثل احمد ابن اسحاق و قمی امثال اینا، اینا اصلا یا از کام خدمه که سعد ابن عبدالله اشعری اینها، یا به اصطلاح احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، اینا کسانی هستند که مال اون قرنن، یا فضل ابن شازان. این هیچ کدوم در هیچ حرکت مسلحانه. چرا؟ به دلیل اینکه اصلا تمام توانمندی و کار دشمن بر اینه که اینا یه جوری بیان خودشون علنی بکنن، ضربه بزنن، چون هنوز سیطره نیرویی با اونه. الان باید شما کادسازی، شما اگر الان نیرو به اندازه داشتی که قائم امام حسن عسکری علیه السلام که توی حصر اونا قرار نمی گرفت، او پایه‌گذاری اصلی این. حالا در اینجا یک صحبتی است که اینو دوستان عزیز اینو دقت کنن. ببینید به هر تقدیر اسماعیلیه یه فرقه است، به هر تقدیر در اون زمان زیدیه یه فرقه است. خط اسلام ناب و خط ائمه است که داره میاد جلو. ببینید در زمان امام صادق علیه السلام به بعد اسماعیلیه یه فرقه سازیه، خیلی روشنه. ولی اگر در اوائل هم معلوم نبود که آقا بالاخره امام کاظم، اما بعد که میاد اینقدر بینات میاد که بزرگانی که اینا بزرگه، بعدن اسماعیلی هم حساب میشدن، اینا دقیقا متوجه شدن که آقا امام کیه، ولی نیومدن این بعد. یک مطلبی اینجا مطرح کنم. فرقه همه هویتش به رئیس فرقه است. فرقه هویتش به رئیس فرقه است. ولی زا شما فرقه بدون رئیس نمیتونی پیدا کنی. به همین جهت خوارج فرقه نیستن. چرا؟ چون خوارج اون کلهشون معمولا برای خودشون معلوم نیه، یکی میشه کله کشته شد اون یکی. لذا شما خوارج جایی به حکومت نمیرسن، خوارج فقط کشتار میکنن. حالا ولی فرقه نه، یه سازمانی داره، یه افرادی داره، کله داره. فرقه چی میشه درست میشه؟ ببینید چی میشه یهو اسماعیلی که از دنیا رفته، آقای امام صادق هم اومدن رسما اعلان کردن شاهد باشید این از دنیا رفت، و بعد اینها امام صادق رو قبولش دارن که این حاضا امامون، امام معصوم. چی میشه اینا میرن رو اسماعیل میمونن؟ همیشه راجع به فرقه ها یک سوال بوده. خب تحقیقات امروزی، چون امروز دیگه برای تحقیقات بروز ابزار در دست قویه، امروز به این نتیجه رسیدن که فرقه ها همیشه توسط دستگاه‌های پیچیده مخفی اطلاعاتی درست میشه. مثلا امروز یا در آفریقا یا یه فرقه ای در میاد، خلاص این چی شد خدایا؟ بعد وقتی میری ریشهشو پیدا میکنی میبینی مثلا فلان کشور استعمارگر در اینجا میخواسته یه منافعی رو ببره، باید مردم رو به یه چیزی مشغول میکرده، یه نفر رو از بین اونا میاد، یه تعلیماتی بهش میده، یه پولی در اختیارش قرار میده، میگه تو برو اینه ادعا کن. میره ادعا میکنه، حاکمیت مرکزی محلی قومی باید به این برخورد کنه، به اونم میگه با این برخورد نکن. این میاد حرف میزنه، خب در اونجا یه فکری هست، فکر معمول جاریه، این درست خلاف اونا این حرف میزنه، آقا این حرف رو میزنه، اونا میان مخالف این، آرام آرام یه دی میگن این درست میگه، یه دی میگن اون درست میگه، و چونم با این قوی برخورد نمی کنن، آرام آرام میاد رشد، بعد دعوای بین اینها، همه به هم دیگه مشغول، اون کار خودشو میکن. ببینید در ایران یه چیز درست میشه به نام بابیه، خب چیه این بابیه؟ که بعد میاد میشه بهایی. آخه تو ایران، ایران شیعی، ایرانی که معتقده به مرجعیت تقلیدن و واقعا یک فتوای میرزای شیرازی بله میاد یک به اصطلاح دستگاه عظیم و طویل تجاری رو واقعا بیرون میکنه، شاه رو به تمکین وامی داره. آخه اینجا یه جریانی با این همه علما و حوزه علمیه، یه جریانی پیدا میشه به عنوان بابیه، ادعای بابیت امام زمان، بعد میاد جلو، یه دفعه میبینی کل حوزه ها با اینا رو به هم ریخته. وقتی خب اون موقعی که قدرت نبود که برن، بعد ها که آمد، حالا که درست شد، اینو درست قدرت بیرونی در اینجا مثل سفارت های روسیه، روسیه اون موقع، سفارت انگلستان اون موقع، سفارت آلمان اون موقع، میبینی جریان از اونجا آب میخوره، این آقا رو میارنش تو این حرف رو بزن و فلان و بیسار. ولی زمان میبینید که مثلا رئیس بابیه در ایران همین علی محمد باب، این اصلا معلوم بود یه آدم مزخرفیه، این معلوم بود چرند و پرند میگه، یعنی اینقدر مطالب اون سخیف و پیاده هست که اگر یه کسی ادنا مطلبی، اما اینو میبینید که نمیشه باش برخورد کرد، چرا نمیشه باش برخورد کرد؟ چون هر جا میری جلو میبینی اوه یا فلانجا مثلا رئیس اصفهان اون موقع طرفدار این شده، حالا او از کجا آمده؟ خب ببینید فرق بعد فهمیدن نه فرقه ها همیشه، حالا همینو برو آقا در زمان امام صادق خود یه فرقه درست میشه به نام اسماعیلیه، ای از کجا آب میخوره؟ ریشش کیه؟ کجا درست شده؟ میاد ماندگاری پیدا میکنه، میماند و بعدم اسلحه جمع میکنه، بعد میره یه جای قدرت پیدا میکنه. اینا یه اموریه که در اون زمان، خب ما که اون زمان نبودیم، ولی قطعا یک چیزاییه که درست شده تا اون حرکت ناب و حرکت اصلی یا توسط اینا بدنام بشه یا افراد رو بازی بدن ببرن تو این فرقه ها، بچه اون فرقه علنیه دیگه معلومه، ضربه بزنن این خط اصلی رو. یکی از زحمت ائمه این بود که این خط اصلی با خط اونا قاطی نشه، نرن جز اونا، چون یه بار این شد دیگه، وقتی بنی عباس ظهور کرده بودن، بنی عباس در اول توی مدینه و اینا و حرکت اهل بیت با نام اهل بیت آمده بودن، چقدر افراد بازی خوردن. بنابراین اینا در ذات خودشون یه تهدید بودن، یه تهدید. سوال اینه که ائمه اطهار در برابر این تهدیدها چه کردن؟ قدرت دست دیگریه، دست اینا که نیست، اما بر تقدیر اینا دارن ائمه اداره میکردن، حتی حکومت مرکزی رو. او خودش نمیفهمید که چجوری داره او رو، درسته امام کاظم علیه السلام در زندان هارون الرشیدن، ولی در همون زندان هم که اصلا دارن هم رو هارون اونا اثرگذاری دارن، ولی از اون مقطعی که دیگه ارتباطات به گونه ای میشه که اثرگذاری حضرت قطع میشه، حضرت در خدای متعال میخوان که خدای منو ببر، کار باید بره بیرون زندان به امام رضا علیه السلام منتقل بشه. حضرات معصومی اینها ولو تهدید بودن، اما دشمن نمیفهمید، همین اینها میشه یک فرصتی برای اینکه اون ناب، او اصلی بتون کار خوش بکن، حساب کنید اگه زیدیه این مشغول میکرد حکومت مرکزی رو، صفاری ها باید با اینا بجنگن، طاهری ها باید با اون یکی بجنگه، این هم بدونید یه امر مشترک بین صفاری ها و طاهری ها این بود که با این جریان زیدیه که در منطقه چیز بود، هر دو با اینا می جنگیدن. اون حسن ابن زید با طاهری ها جنگید، با صفاری ها هم جنگید، بعد اومد انتقال بکرد به سامانی ها. خب ببینید یه مطلبی که اینجا رخ میداد این بود که در سایه این برخوردها طرفین برای اینکه در برابر هم حرف داشته باشن باید میرفتن سراغ علما، چه سامانی ها، چه صفاری ها، چه طاهری ها. چون عرض کردم اون موقع حرکت ها حتما باید بوی دینی داشته باشه. وقتی میرفتن سراغ این زمینه میشد برای چی؟ برای اینکه یه سری علما بیان حرف بزنن. خب این یه زمینه ایجاد میکرد برای اون علما اصلی که اونا بیان حقایق رو در بین مردم انتشار بدن. گرچه که این حرکت ها به عنوان یه تهدیدی بود، اما درایت این افرادی که در اون جریان ناب بودن به تعلیمی که از اهل بیت کرده بودن، اینا رو تبدیل میکردن به یه فرصت. بنابراین شهر ری مرکزیه برای دست به دست شدن منطقه شهر ری بین حاکمیت مرکزی و بین اون حرکت زیدیه. اما شما میبینید به همین دلیل شهر ری میشه کانونی از برای علم ناب شیعی که از درونش کی در میاد؟ نویسنده برترین کتاب شیعی که هنوزم برترینه، کافی، کتاب کافی هنوزم برترینه. کتاب کافی در نوع خودش از عجایبه، اینقدر زیبا فصل بندی، باب بندی، روایات دست بندی شده که من نمیدونم این تعبیر از بقیت الاعظم هست یا نه، ولی الکافی کافل لشیعتانه، یعنی که کسی بخواد رو معارف، رو فقه، رو اصول، رو حکومتداری، رو هرچی تحقیق بکنه، این کتاب کافی منبع خوبیه، آدرسای خوبی هم داره، مطالبی هم. و مرحوم کلینی بسیاری از رواتی که اینا شیوخ کلینی میشن، یعنی کلینی نسبت به اونا سمت شاگردی پیدا میکنه، خیلی هاشون اینا اصلا مال همین منطقه شهر ری، مال کلینن، منطقه ری هستن. اون وقت در همون زمان قم، و جالبه فاصله قم و ری خیلی زیاد نیست، گرچه که حالا به مسافت اون روز، اما شما اونجا میبینید که یک ارتباط عمیقی بین ری که مرکز شیعی است و بین قم یه ارتباط عمیقی هست. یعنی پدر مرحوم صدوق اینها در قم، خود مرحوم صدوق در ری. مرحوم صدوق شاگرد کیه؟ شاگرد کلینیه. کجا استقرار داره؟ در ری استقرار داره. اون وقت شما وقتی اساتید کلینی رو ببینی، عجب استادایی، خیلی از این استادها در منطقه قم هستن، مثل سهل ابن زیاد آدمی، علی ابن ابراهیم قمی، سعد ابن عبدالله اشعری، اینا تو قم هستن، یه مرکز درست شده. خب اون حرکت زیدیه علیه دستگاه مرکزی، این باعث میشه که اینها اینجا زمینه پیدا بکنن. یعنی درست فرقه سازی شده برای اینکه بکوبن در کله حقیقت بازی بدن، اما به دلیل درایتی که این جبهه حق داره تونسته از این فرصت استفاده بکنه. که من برای شما بگم در طول تاریخ همین فرصت سازی ها توسط این، شما امروز میبینی که حالا میتونیم امروز یه اشاره‌ای بکنیم که بالاخره در بعضی از نقاط اون مسلک ها هستن، اما به دلیل این اعتقادی که در درون خودشون برای مبارزه دارن، امروز حالا این ماجرای حقیقت اصلی داره میره بر اون نفوذ میکنه و او رو به خط میاره، که این خیلی قابل مطالعه هست. در آستانه غیبت صغرا این حرکت های فرقه‌ای به این عنوان زیدیه، فاطمی ها، اینا ریشه هاشون خیلی روش کرده، یعنی در آفریقا درگیری هست، در مصر درگیری هست. حالا وقتی غیبت صغرا شروع میشه، اینا قوتشون بیشتر میشه، عجیبه، اینا قوتشون بیشتر میشه، این فرقه ها. که خب در دوران غیبت صغرا ادامه اون حرکت زنگی ها که در منطقه بصره بود، در ادامه او یه فرقه سازی از درون اسماعیلیه میکنه که او خیلی برای حرکت ناب و اینا خطرناکه، که مجبور میشه اون حرکت ناب هم بیاد پاسخگویی و حرکت قرامته است، که حرکت قرامته رو انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدیم. اللهم صل علی محمد.